ایمان به خستگان جان برکف، دلاوران هم پیمان جلال ما باشد و راه تو ای شهید، جلال ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. لطفاً با وضوء وارد شو. با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب
تنزیل کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدل للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة.
راديو قرآن تقديم ميكولاد
بكل شو
مصباح.
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله أعلمنا.
با روی کرد پاسخ به پرسش های قرآن بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم حضور یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم سلامت و تندرست باشید و در پناه قرآن خیر و سعادت دنیا و آخرت روزی شما گرامیان باشه. این برنامه مصباح هست که مطابق معمول جمعه شبها از شبکه رادیوی قرآن تقدیم حضور شما گرامیان میشه. شنوندگان دیراشنای برنامه مصباح به خاطر دارند که در هفته های گذشته در حوزه جامعیت و تحریف ناپذیری قرآن مبحثی را آغاز کردیم و از صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب دکتر مجید معارف استفاده میکنیم. همینک آقای دکتر معارف در استودیو برنامه حضور دارند که من حضورشون عرض سلام و خوش آمد دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکر. بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام دارم و خدا قوت میگم و سلامی هم تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه دارم.
خیلی خوش آمدید به برنامه مصباح. من به یاد دارم هفته گذشته شما درباره جامعیت قرآن مجید فرمودید که دو دیدگاه یا دو نظریه وجود داره. برخی به جامعیت مطلق قرآن مجید قائل هستند، به این معنا که همه علوم از اولین و آخرین را در قرآن میتوان یافت، و برخی دیگر که مفسرین معاصر هستند معتقد به جامعیت نسبی قرآن هستند و نسبت میدهند به آن جهتی که غرض و هدف نزول قرآن بوده است که عبارت است از هدایت انسان ها. و جمع فرمودید بین این دو نظریه که جامعیت مطلق قرآن برای کسانی است که توانایی غور در کنه و ریشه قرآن دارند، که ویژه اولیای خدا نظیر پیامبر عظیم الشان و امامان معصوم علیهم السلام است، اما جامعیت نسبی برای ما با دانش اندک و ظرفیت محدودی است که داریم، اما قرآن به تعبیر امام علی علیه السلام بحرن لا یدرک قعره هست. قعر قرآن، عمق دریای معارف قرآن آنگونه است که هرچه انسان در اون کنکاش کنه باز هم یافتنی هست، اما ظرفیت وجودی ما محدود هست. حالا خواهش میکنم امشب این بحث را دنبال کنیم با این سوال که قرآن از نظر دلالت چگونه کتابی است.
بله، عرض کنم که حالا در زمان ما یکی از بحث هایی که در علوم قرآنی مطرحه بحث زبان قرآنه.
بله،
زبان قرآن. اتفاقا چندین کتاب مهم و ارزشمند هم در باب ماهیت زبان قرآن و اینکه زبان قرآن و دلالت قرآن به چه شکله نوشته شده. از کتاب های مستقل زبان قرآن که من معرفی میکنم و توصیه میکنم به شنوندگان عزیز اگر علاقه من بودن مراجعه بکنن، کتاب های زبان قرآنیه که استاد گرانمایه نوشتن، آقای دکتر محمد باقر سعیدی روشن. چون اصلا متخصص بحث زبان قرآن در ایرانن، کتاباشون هم کتاب های خوب و تخصصیه. مرحوم آیت الله معرفت هم در کتاب علوم قرآنیه خودشون که به زبان فارسی نگارش شده یک فصل رو اختصاص دادن به دلالت قرآن.
بله،
که دلالت قرآن از چه نوعیه. خب متخصصان زبان قرآن و دلالت شناسی قرآن معتقدم قرآن کریم از حیث دلالت کتابی روشنه، به قول معروف مبتنی بر لغز و معما و بیانهای پیچیده نیست. بیانهای پیچیده نیست. این خلاصه نظریه دلالت قرآنه.
بله.
اگر بخوام اینو یک کمکی بازش بکنیم، اولا قرآن کریم در محیط عرب زبان نازل شد، به زبان عربی فصیح و روشن نازل شد تا مخاطبان قرآن کریم، یعنی مخاطبان اولیه قرآن کریم، چون حالا قرآن در دوره های بعد مخاطبانش جهانی شد، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا.
بله.
خب این قرآن مخاطبش محدود به اعراب نیست، در گام های بعد کل دنیا رو، کل انسان ها رو مورد خطاب قرار میده، که حالا اون از زاویه ترجمه انسان های دیگر به قرآن کریم و حقایقش باید برسن، شاید یه وقتی بحث شد، رسیدیم یه بحثی درباره ترجمه قرآن کردیم. اما شک نیست که مخاطبان اولیه قرآن کریم اعراب بودند.
بله.
و قرآن می‌فرماید انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون.
بله.
و باز می‌فرماید بلسان عربی مبین، قرآن به زبان عربی روشن نازل شده. و باز در سوره مبارکه قمر در چند آیه می‌فرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، که این آیه تکرار شده تو سوره قمر، فکر می‌کنم شاید 5 بار تکرار شده باشه. و باز در سوره مریم می‌فرماید
انما یسرناه بلسانك لتبشر به المتقین.
ما قرآن رو آسون قرار دادیم، یعنی ممکن بود قرآن به زبان عربی باشه، با سنگین ترین لغات، با پیچیده ترین لغات، چون در زبان عرب هم ما لغات ساده داریم، لغات پیچیده داریم، لغاتی که بهش میگن غریب.
بله.
یعنی نامعنوس به گوشها، ولی قرآن اتفاقا از ساده ترین الفاظ عرب استفاده میکنه، هم از نظر ساختار کلمه ای و ریشه ای، هم از نظر وضوح معنا، وضوح معنا، و اینکه دلالتش یعنی پیامش روشن به مخاطب قرار بگیره. و لذا پیامبر اسلام صلوات الله علیه در مکه که بودن قرآن رو اسماع می کردن به مردم.
بله.
بخشی از این مردم هم کفار و مشرکین بودن، چون آیه 19 سوره انعام یک مسئولیت و مأموریتی رو متوجه پیغمبر کرده بود و پیغمبر این مسئولیت رو انجام میده. و اوهی الی هذا القرآن، این قرآن به من وحی شده، لانذرکم به و من بلغ، من باید با همین قرآن پیامم رو به شما برسونم و شما رو مورد انذار قرار بدم، نه تنها شما رو بلکه نسل‌های آینده رو. و من بلغ.
بله.
یعنی هر کس این سخنان بهش برسه. و پیامبر در مکه که قرآن رو ارائه می کرد و عرضه می کرد، توضیح نمی داد به کفار و مشرکین، کفار و مشرکین که پای درس پیغمبر نمی نشستن، کفار و مشرکین رهگذر بودن در مسجد الحرام، مثلا می دن یه آدمی وایساده داره یه چیزی می خونه، حالا پیغمبر در قالب نمازی که میخوندن سوره هایی رو انتخاب میکردن.
بله.
و تلاوت میکردن، همینطور که رد میشد وای میستاد گوش میداد
و متوجه میشد
بعد یه وقتی میمد خدمت پیغمبر، میگه اینا رو که تو خوندی از کجا آوردی؟ خب تازه بحث شروع میشد که پیغمبر بگه من رسول الله هستم، مبعوث شدم. اینو ایرم که تو شنیدی سخنان خدا بود که برای شما من بیارم. اینجا به قول برمون شد آغاز مذاکره.
بسیار
علی. یا میپذیرفتن یا ممکن بود لجبازی کنن. اینا رو همه گفتم که شما بدونید قرآن ابتدا به ساکن دلالت روشنی داشته برای تمام کسانی که این آیات رو میشنیدن.
این آیه که اشاره فرمودید دکتر آیه چندم بود؟ آیه 19 همه سوره
انعام. بسیار که میفرماید و اوهی الی هذا القرآن لأنذرکم بهی و من بلغ.
و اوحی الی هذا القرآن لأنذرکم بهی و من بلغ.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شنیدنی و جالب توجه حضرت علی. آی دکتر، یادم هفته گذشته شما در برنامه اشاره فرمودید که در سوره آل عمران قرآن مجید میفرماید هازا بیان للناس، این قرآن بیانی است برای عموم مردم. امشب هم اشاره فرمودید که کتابی است روشن و گویا و به راحتی کسانی که زبان عربی را میدانند که معاصران نزول قرآن هستند قرآن را میفهمیدند. اما یه جای دیگه قرآن هم میفرماید قولا ثقیلا، ما یک کلام یا یک قول سنگین را بر تو نازل کردیم. چگونه این دوتا رو میشه جمع کرد؟ از این طرف روانی صریح و روشن و گویا بودن لناس قرآن، از اون طرف یک قول ثقیل و سنگین.
بله، این آیه دوم که شما فرمودید این آیه در سوره مبارکه مزمل،
بله،
که میفرماید انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
یعنی ما یک قول ثقیلی رو بر تو القا خواهیم کرد. ببینید، به نظر من این در حوزه فهم عباراتی نیست. یعنی قرآن کریم توصیف نمیشه به قول ثقیل در حوزه فهم عباراتی، ربطی به فهم عباراتی نداره. قرآن در حوزه فهم عباراتی یک عبارت بسیار ساده ایه، چون میگه فإنما یسرناه بلسانک تو سوره مبارکه مریم، که ما این رو آسونش قرار دادیم به زبان تو. در سوره ابراهیم به شکل یک قاعده میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، ما هیچ پیغمبری رو اعزام نکردیم و ما ارسلنا من رسول، استثناء نداره، مگر که با زبان قومش با قومش ارتباط برقرار کنه.
بله.
لیبین لهم، تو حقایق رو بتون براشون جا بندازه، غیر از این بود حقایق جا نمیافتاد. به نظر من این قولا ثقیلا در ارتباط با فهم عباراتی قرآن نیست، در حوزه پیام ها و مسئولیت های قرآنیه، یا پیام ها و مسئولیت هایی که در قرآن متوجه پیغمبر بوده، چون این آیه خطاب به پیغمبره.
بله.
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی مثلا فرض کنید خدا از پیغمبر میخواد که در برابر کفار و مشرکین سازش نکنه. تحمل این معنا برای پیغمبر سخته، برای که کفار و مشرکین فشار میارن که پیغمبر رو به سازش بکشن. مثلا یک جایی که قرآن میگوید فاستقم کما امرت
و من تاب معک،
و من تاب معک تعبیری که از پیغمبر وارد شده که شیعه و سنی همه نقل کردن. پیغمبر میفرماید شیبت نی صورت و هود،
به خاطر این آیه.
بله،
خیلی سخت است.
خیلی سخته دیگه. البته حالا نظیر سوره هود هم ما داریم که در آیات دیگه هم امر به استقامت شده. تو بعض از روایات میگه شیبت نیز سوره هود و اخواتها، یعنی سوره های از این دست که هی به من میگه استقامت کن، سازش نکن، نمیدونم تسلیم نشو.
حالا خود پیامبرن که اهل استقامت هست، اون تاب مک خیلی کار دشوار میکنه.
آره، که در حقیقت میفرماید که خب پیغمبر مأمور به استقامت بود، نباید تطمیع میشد، نباید از تهدیدها از میدان به در میرفت. خب با آدم فشار میاد دیگه. به احتمال قوی مراد از قولا ثقیلا فهم عباراتی قرآن نیست، حداقل به دلیل یک دسته دیگر از شواهد قرآنی که آسانسازی رو اعلام میکنه، و بیشتر منظور اون پیام و مسئولیتیه که از قبل قرآن متوجه پیغمبر میشه و پیغمبرم باید بدون هیچ ضعف و سازش و تسلیم برحال با شرح صدری که خدا بهش میده بتواند به مسئولیت خودش عمل کنه.
سپاسگزارم. اجازه بفرمایید فرصتی را از اتاق فرمان دریافت کنیم و این گفتار را در محضر شما پی بگیریم.
فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه مصباح از شبکه رادیو قرآن در خدمت شما شنوندگان عزیز و قرآن پژوه هستیم. آقای دکتر مجید معارف درباره جامعیت قرآن و درباره زبان قرآن مجید برای ما امشب صحبت‌هایی را بیان فرمودند که قرآن برای اعراب معاصر نزول قرآن زلال و روان و سهل و آسان بود و اصلا قرآن این گونه نازل شده است تا برای همه مردم قابل بهره برداری باشد و پیامبر به راحتی بتواند پیام خدا را به عموم مردم ابلاغ کنه. دقایق کمی از وقت برنامه امشب آقای دکتر باقی است، من خواهش میکنم به عنوان جمع‌بندی یا نکته پایانی اگر در این حوزه نکته‌ای هست بیان بفرمایید.
بله، ببینید من آغاز برنامه امشب رو با اصطلاح زبان قرآن شروع کردم و یکی دو کتابم در این زمینه برای علاقمندان معرفی کردم.
بله.
به عنوان جمع‌بندی و انتهای برنامه امشب عرض میکنم که وقتی که ما وارد نظریه های زبان قرآن میشیم، دو تا نظر هست که به عنوان نظریه های رقیب در برابر هم مطرح میشن. یکی کسانی که میگن قرآن از نظر زبان و دلالت کاملا عرفیه، یعنی قرآن وقتی که نازل میشه ادبیات، مفاهمه، فهم عمومی مخاطبان اولیه و اعراب رو در نظر میگیره.
بله.
و متناسب با اون حرفای خودشون میزنه، لذا اونام خوب میفهمن. یک عده کسانی هستن که میگن زبان قرآن فرا عرفیه، یعنی قرآن کریم به لحاظ این که جهانیه، به لحاظی که مخاطبش همه انسانها در همه دوره هاست، پیامهاش هم بالاتر و متعالی تر از عرف مثلا عرب جاهلیه. خب
بله.
ما خدمت این دو گروه از نظریه پردازان میگیم دعوا نکنید، قرآن کریم میتواند مراتب اولیه پیامهاش عرفی باشه، متناسب با فهم اعرابی که درک میکردن، اما مراتب بالاتری از حقایق قرآن خب فراتر از علم اعراب بود.
بله.
فراتر از مثلا درک و سنت و ادبیات اون قوم بود و این ویژه اولوالالبابه، ویژه خردمندانه، ویژه اهل تدبره و قطعاً فراتر از عرفه. یعنی ما میتونیم بین این دو نظریه رو جمع بکنیم و معتقد به سطوح معنا در قرآن بشیم، لایه‌های معنایی در قرآن بشیم، که حالا این بحث رو بعض از دانشمندان با این تعبیر هم پیش بردن که قرآن ظاهری دارد و باطنی. ظاهر قرآن متناسب با فهم عرفی مخاطبان اولیه است و باطن قرآن میتونه متناسب با فهمهای عمیق‌تر و مراحل بالاتری از حقایق قرآن باشه که ویژه اهل تدبر و اولول البابه.
سپاسگزارم جناب دکتر معارف از حضورتون در این برنامه و مطالب ارزشمندی که برای ما و شنوندگان عزیزمون بیان فرمودید. وقت برنامه امشب مصباح به پایان رسید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این لحظه برنامه مصباح را پیگیر بودید صمیمانه سپاسگزارم. تا فرصتی دوباره یکایک شما را به خدای بزرگ می سپارم. در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة
قل يا ربي زدني علما
الحمد لله
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنیم. آلودگی هوا و مضراتی که از در سلامت این آلودگی بر کل جامعه ما اعمال میکنه، به اضافه این که سوخت نامناسبی که ما داریم، لازمش اینه که ما بتونیم روند گرمایش خونه هامون و محل کارمون رو تا جایی که میتونیم کنترل کنیم. از همه مردم از کشورمون میخواییم که حداقل 2 درجه اگه بتونن درجه گرمایش خونه‌شون رو پایین بیارن، ما میتونیم کلی ذخیره سوخت داشته باشیم تا بتونیم در این سرما به همه مردم عزیز کشورمون سوخت رسانی کنیم. ممنون خواهیم بود.
سرد هوا؟
آره.
چقدر مثلا؟
تا حدی یادم بلرزه.
سرمایی که این روزها مصرف گاز رو به شدت افزایش داده.
میدونید بیشترین مصرف گاز کشور تو چه بخشی؟
بخش خانگی باید.
بخش خانگی. عددش رو شنیدین تو اخبار یا نه؟
نمیدونم.
بگم 500 میلیون شروع میشه.
انرژی که حتی در این روزهای سرد هم قابلیت صرفه‌جویی را دارد.
10% صرفه‌جویی امکان پذیر هست.
صرفه‌جویی با یک حساب و کتاب.
میشه 10 تا 500 میلیون
میشه 50.
50 چی؟
50 دیگه
میشه
50 میلیون.
آره. این روزا شده نقل و نبات محافل مختلف. بله. میگم 50 میلیون.
بله.
یه گازه صرفه. آره.
صرفه جویی
گاز. آره.
چقدر مثلا گاز مصرفش میشه 50 میلیون؟
خب میشه مثلا چند روز و مثلا در نظر بگیر مثلا یه شاید مثلا مصرف یه هفته مثلا.
حالا بریم فیلمو ببینیم با هم.